أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با این مطلب معروف که ان لله فی کل واقعتن حکمن، که به حسب ظاهر مفادش این است که هیچ واقعی نمیتواند خالی از حکم باشه، با قطع نظر از اون حرف هایی که دیروز زده شد، یک مطلبی هست که نه تنها برای اینجا بلکه برای موارد زیادی قابل استفاده است، و اون این است که ما که احکام رو تقسیم می کنیم به احکام خمسه و روی عنوان تغلیب به همش هم احکام تکلیفیه اطلاق می کنیم، آیا این اباحه‌ای که یکی از احکام خمسه تکلیفی است، این اباحه معناش چیه؟ درباره اون چهار حکم دیگر ما تقریبا دو جهت رو مسلم می‌دانیم، یکی ارتباطش رو به شارع و یکی علت حکم را و جهت حکم را. اگر یک شیء واجب شد، این دو خصوصیت درش هست: هم ایجاب کننده شارع و هم ملاک وجوبش اشتمال بر یک مصلحت تامه لازمت الاستیفا. کما این که اگر شارع صلاة اللیل را محکوم به استحباب قرار داد، این دو جهت درش هست: یکی این که حاکم به استحباب شارع و دیگر اینکه ملاکش اشتمال بر یک مصلحتی، منتها مصلحتی که رجحان دارد استیفای اون مصلحت، اما رجحانش به حد لزوم نمیرسه و درجه مصلحت مثلا به 100 درجه نمیرسد. در باب کراهت و در باب حرمت هم مسئله این طوره، اما در باب اباحه آیا اون هم دائما به همین کیفیت اگر یک چیزی مباح شد، معنای اباحه این عبارت از چیه؟ یک وقت ما اباحه رو به این دائره محدود می کنیم، می گوییم که اباحه‌ام مثل اون چهار حکم دیگر به او شارع باشه، شارع حکم به اباحه کرده باشد، اون هم روی ملاک، منتها در باب اباحه دو جور میتواند ملاک داشته باشه. یک وقت ملاکش این است که این شیء نه دارای مفسده است و نه دارای مصلحت و در ناحیه هیچ طرفی نه مفسده تام است نه ناقصه، نه مصلحت تام است و نه ناقصه. شارع ملاحظه میکنه، میبینه این شیء خال عن المفسده و المصلحه کلیهما، لذا حکم میکند به انه مباح. ملاک دومی که شارع میتواند ملاک برای حکم به اباحه او واقع بشود، تساوی مصلحت و مفسده است. میبینه این شیء 50 درجه مفسده داره و 50 درجه هم مصلحت داره و یا حتی بالاتر، 100 درجه مصلحت درش وجود داره و 100 درجه هم مفسده درش وجود داره، که با اشتمال بر هر دو هیچ کدام رجحان بر دیگری ندارد. خب شارع در اینجا حکم به اباحه می کند. اگر ما در مسئله اباحه، اباحه را هم مثل سایر احکام محدود کنیم به اون حکمی که از شارع صادر می شود، به اون جواز فعل و ترکی که حاکم به اون جواز فعل و ترک عبارت از شارع، همونطوری که حاکم به احکام چهارگانه دیگر حتما شارعه. اگر ما دائره اباحه رو به این محدود بکنیم، خب لقائل ان یقول که این ان لله فی کل واقعت حکما یشترک فیه الجاهل والعالم، یه امر درستیه. اما اگر ما این حرف رو زدیم، گفتیم ما دو نوع اباحه داریم و دو جور اباحه داریم، یک نوع اباحه ایست که مربوط به شارع و شارع به یکی از اون دو ملاکی که ذکر کردیم حکم به اباحه می کند، یا خلو و از مصلحت و مفسده، یا تساوی مصلحت و مفسده. اما یک شعبه دیگری هم اباحه داره و اون شعبه این است که شارع در مورد این عمل هیچ یک از اون احکام تکلیفیه چهارگانه را ندارد، یعنی نه ایجاب داره، نه تحریم داره، نه استحباب داره و نه کراهت. اما چی داره؟ هیچی. از این احکام چهارگانه در مورد این شارع هیچ کدام از اونها رو نداره و این هم یک نوع از اباحه است. منتها شما اسمش رو اباحه شرعیه نتوانید بگذارید و اضافه به شارع نتوانید بکنید، ضرورتی نداره که در باب اباحه مسئله اضافه به شارع مطرح باشه. هازا مباحون یک نوعش این باشه، معناش یک نوعش، نه یک تفسیرش. در اباحه نمیخواییم بگیم دو تفسیر وجود داره. اگر قائلی پیدا شد دو نوع برای اباحه قائل شد، یک نوع اباحه‌ای که شارع حکم کرد به انه مباح، روی یکی از اون دو ملاکی که ذکر کردیم. اما نوع دوم اباحه به این معناست، میگیم هذا الفعل لا یجب اتیانه لأن الشارع لم یوجب اتیانه، لا یستحب اتیانه لأن الشارع لم یحکم به استحبابه، لا یحرم فعله لأن الشارع لم یحکم به حرمت فعله، لا یکون فعله مکروهن لأن الشارع لم یحکم به کراهته. همین، تمام مسئله. دیگه یک عنوان دیگری غیر از عدم حکم به یکی از این عناوین چهارگانه، یه عنوان پنجمی حتما باید وجود داشته باشه و اون عنوان پنجم اضافه به شارع داشته باشه و روی یکی از اون دو ملاک هم اون عنوان پنجم تحقق داشته باشه، چه ضرورتی دلالت بر این معنا میکنه؟ چه ضرورتی حاکمه به این معنا هست؟ خب اگر ما در باب اباحه یک نوع دیگری عبارت از همین معنایی که ذکر کردیم تصور کردیم دیگه ان لله بی کل واقعت حکمن این کنار میره. ما یه نوع اباحه‌ای داریم که اضافه به الله هم نداره اباحه هم هست، منتها اباحهش نه به معنای اباحه فاعلیه، نه به معنای این است که شارع اباحه کرده، به معنای این است که شارع نه در رابطه با ایجاب این حکمی داره، نه در رابطه با استحبابش حکمی داره، نه در رابطه با حرمتش، نه در رابطه با کراهتش، و در نتیجه روی عدم حکم شارع به یکی از این احکام چهارگانه نتیجه عملی این می شود که شما هم می تونی او رو ایجاد کنی در خارج، هم می تونی ترک بکنی بدون اینکه هیچ کدام هم از فعل و ترک رجحان بر دیگری داشته باشه. پس نتیجه اینطور شد که اگر ما در باب اباحه اباحه را هم مثل اون احکام چهارگانه اون دو خصوصیت رو بگیم درش لازمه که یک خصوصیت اضافه به شارعه و خصوصیت دیگر مسئله ملاک، خب اون می سازه با ان لله فی کل واقعت حکمن. اما اگر ما گفتیم نه اون یک نوع از اباحه است و یک بخش از اباحه است، اما بخش دومی در اباحه وجود داره به این کیفیتی که عرض کردیم، با توجه به این بخش در باب اباحه ما کاملا میتونیم یک واقعه ای را که اولا مستقل باشه مثل ما نحن فیه، مسئله ملازمه و امثال ذلک نباشه، یک واقعه خودش مستقل باشه و در عین حال امر وجودی هم باشه که از ناحیه عدمی بودن مورد مناقشه و اشکال قرار ندیم. یک شی فی حال کونهی وجودیان و فی حال کونهی مستقلن که معنای استقلالش این است که مسئله تلازم و ملازمه و اینها هیچ درش مطرح نیست، لکن در این حال کان فاقدن للحکم، یعنی شارع هیچ یکی از اون احکام چهارگانه رو نسبت به این بیان نکرده و حکمی نسبت به او صادر نکرده. اگر این معنا رو ما در باب اباحه قائل بشیم دیگه ان لله فی کل واقعت حکمن، بذارید دیگری هست یک امریست غیر از حرفهایی که دیروز زده شد. دیروز ما خیلی حرف زدیم، گفتیم اصلا امر آدمی چه معنا داره که متعلق حکم واقع بشه. گفتیم اگر اینجا ترک و صلاتم متعلق حکم باشه، یستلزم مخالفت و حکمین. و گفتیم مسئله واقع با مسئله فعلیت دوتاست. این حرفا رو همه رو کنار بگذارید، این یک حرفیست غیر از اون حرفهای گذشته برای بررسی نفس همین معنا که ان لله فی کل واقعت حکمن. این می سازه با اینکه ما برای ایمه تنها یک نوع قائل بشیم، اما اگر ما ایمه رو براش دوتا نوع قائل شدیم و دو بخش برای ایمه تصور کردیم، نتیجه این می شود که یک نوع ایمه اصلا اضافه به شارع نداره، اضافه به مولا نداره. مباح بودنش برای این است که مولا نگفته واجبه، نگفته مستحبه، نگفته حرامه، نگفته مکروهه. یعنی لم یعله متعلقا لحکم من الاحکام. اگر یه همچین نوعی اباحه تصور کردیم، دیگه ان لله فی کل واقعت حکمن کاملا مورد مناقشه و مورد خدشه واقع می شود. و عرض کردم این حالا اختصاصه به اینجا نداره، این یک مطلبی است که در خیلی جاها مورد استفاده و مورد نتیجه خواهد بود. کل شیء لک حلال که مال حکم ظاهریه، ما در اباحه واقعی داریم بحث میکنیم. کل شیء لک حلال او حکم ظاهری رو داره بیان میکنه. تعرفه، چرا گوش ما حتی تعرفه انه حرامون، یعنی چیزی که حرمت واقعیش مجهوله، تا زمانی که حرمت واقعی مجهوله از نظر ظاهر حلاله. این چه ربطی داره به این تفسیری که ما برای اباحه می کنیم؟ اباحه واقعی رو ما داریم معنا می کنیم، اباحه‌ای که یکی از احکام خمسه تکلیفیه است داریم معنا می کنیم، که آیا این اباحه لها نوعان واحد یا لها نوعان؟ اذا کان لها نوعان و نوع دومش به اون بیتی باشه که ما عرض کردیم، دیگه با ان لله بی کل واقعت حکمن نمی سازه این معنا. نه واقعی داریم که وجودیان مستقلان غیر مربوطن به مسئلت تلازم، ولکنه مباعون، اما معنا اباحته لیس عبارتن ان حکم شارع و انه مباح، بل معنا اباحته عدم و ایجاب شارعیه. عدم و استحباب شارعیا، عدم و تحریم شارعیا، عدم و حکم شارع و انه مکروهون. هیچ یک از این احکام چهارگانه رو شارع در مورد این پیاده نکرده و روی عدم پیاده، عدم پیاده کن ما حکم میکنیم به این که شما میخوایی فعل این رو در خارج ایجاد کن، میخوایی ترکش رو اختیار بکن. جواز الفعل و ترک لیس مستندن الی حکم شارع، بل مستندون الی عدم حکم شارع به سایر الاحکام الاربعه، و به نتیجه واقعی هست که امرون وجودیان مستقل، نه عدمیست که درش از راه عدمی بودن مناقشه کنیم. مسئله تلازمه که از راه تلازم مناقشه کنیم، نه یه دونه واقعا نیست، یه فعل وجودی هم بیشتر نیست، هیچ گونه ملازمه ای هم درش تحقق نداره، مذالک یکونو خالیان عن الحکم به این معنایی که ذکر شد. لذا این نکته لازم بود که مورد توجه شما قرار بگیره. تا اینجا ترتیب بحث ما این بود که قائل به اقتضا گاهی از راه مقدمیت پیش می آمد و گاهی از راه تلازم پیش می آمد، و ما عرض کردیم که هم مقدمیت نیاز به سه مرحله داره که تمام مراحلش ممنوعه، هم تلازم نیاز به سله داره که تمامی مراحلش ممنوعه، ولو اینکه اگر یک از مراحلش هم مورد مناقشه بود کافی بود برای اثبات بطلان دلیل، لکن جمیع مراحل روی هر دو طریق مخدوشه. لذا نتیجه ای که ما تا اینجا گرفتیم این بود که امر به شیء نه مقتضی نهی از ضد خاصه و نه مقتضی نهی از ضد عام به معنای نقیزه، برای اینکه این اقتضای نهی از ضد عام یک مرحله مشترکی بین قول به مقدمیت و قول به تلازم بود که ما کاملا جواب دادیم، گفتیم اینایی که قائلن به اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه، بعضیاشون عینیت رو قائلن، بعضیا جزئیت، بهترین راهش راه مرحوم محقق نائینی قدس روح شریف بود که از راه دلالت التزامیه وارد می شدن مخالفت کرده و دو تا دستور مولا را مخالفت کرده. لذا نتیجه اصل بحث تا اینجا هم ابطال قول به اقتضا در ضد خاص بود و هم ابطال قول به اقتضا در ضد عام. نتیجه این شد که الامر لا یقتضی النهی عن ضد مور به، سواء کان الضد به معنی ضد الخاص او به معنی ضد العام الذی هو عبارت اخرى عن النقیض. این بحث علاوه بر اینکه خودش یک بحث مشکلی هست، مشکل تر از خود این ثمره ایست که بر این بحث مترتب شده، که این ثمره ای رو که بار کردند بر مسئله قول به اقتضا یک مراحل پیچیده ای در رابطه با ترتب این ثمره مطرحه. همونطوری که در روز اول بحث من اشاره کردم، در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص اینطور نیست که همیشه ضد خاص عبارت از عبادت باشه. این کسی که وارد مسجد میشه و ملاحظه میکند که مسجد آلوده به نجاست شده و امر به ازاله به عنوان یک واجب اهم به او توجه پیدا میکنه، خب این ازاله ضدهای متعدد داره. همونطوری که نماز خوندن به جای ازاله ضد للازاله، خب مطالعه کردنم به جای ازاله ضد ازاله است، خیاطتم مزاد با ازاله است. این اگر بخواد تو مسجد بنشینه و خیاطت بکنه، قائل به اقتضا میگه این خیاطت حرامه. اگر بخواهد به جای ازاله در مسجد مطالعه بکنه، قائل به اقتضا میگه مطالعه کردن هم حرامه. کل ما هو ضد للازاله روی قول به اقتضا یتصف بالحرمه، هر چیزی که با ازاله مزاد باشه و غیر قابل اجتماع. یه وقت چیزیست که با ازاله قابل اجتماعه، مثل اینکه این آدم حافظ قرآنه یا میخواد دعایی رو از حفظ بخونه، خب ضمن اینکه مشغول به تطهیر مسجده، زبانش هم مشغول دعا و ذکره، مشغول قرائت قرآن، این مزاد با ازاله نیست. اما کل چیزهایی که یکون و مزادن للازاله به معنی این که در وجود خارجی با ازاله جمع نمی شود، مثل اینکه بخواد صوبش رو خیاطت بکنه. خیاطت صوب لا یجتمع او مع ازالت نجاسه عن المسجد. پس اونی که به کلی بحث ما ارتباط داره همش مسئله صلات و ازاله تو ذهن شما نرود. امر به شی اگر مقتضی نهی از ضد شد، از ضد قد یکون و عبادتن که صلات و قد لا یکون و عبادتن که خیاطت صوب. و قائل به اقتضا درباره همه این ازداد حکم به حرمت می کند، می گوید خیاطت و صوب مکان الازاله یکون و محرمن. مطالعه مکان الازاله یکون و محرمن. اما خب یک ثمره ای روی بعضی از مصادیق عنوان کلی بحث ذکر شده و اون این است که اذا کان الضد عبادتن و ما قائل به اقتضا بشویم و بگوییم امر به شیء اقتضای نهی از ضد میکنه، خب اذا کان الضد عبادتن معناش این است که این امر به ازاله موجب تعلق نهی است به عبادت. اگر نهی به عبادت متعلق شد، اون وقت یک بحثی در آینده است که نهی متعلق به عبادت اقتضا می کند فساد عبادت رو. اگر یک عبادتی منهی عنه واقع شد، این باطلن واقع می شود. مثل نمازی که فرزن زن حائز فی ایام حیزه ها بخواهد بخواند، که خب این عبادتون منهی عنها و موجبون لفسادها و لبطلانها. اون وقت در ما نهنوی در ثمره این نزاع روی یک مصداقی از مصادیق کلی بحث تکیه شده، لذا مثالش رو به مسئله ازاله و صلات زدن، در حالی که صلات خصوصیتی در محل بحث نداره، بلکه کل ما هو مزاد للازاله یکون منهیان عن. اما خصوصیت صلات اینه که اگر نهی به او تعلق گرفت، نتیجه این می شود که این بیچاره ضمن اینکه ازاله رو ترک کرده و اشتغال به نماز پیدا کرده، متاسفانه نمازش هم غیر صحیح واقع شده، نمازش هم باطلن واقع شده. پس ثمره مهمه معروفه‌ای که بر مسئله اقتضا و عدم اقتضا ذکر شده، این که بنابر قول به اقتضا اذا ترک الازاله و اشتغل به صلات تکون و صلاته باطله، اما روی قول به عدم اقتضا گفتن وجهی برای بطلان نماز این نیست. پس بطلان و عدم بطلان رو مترتب کردند بر قول به اقتضا و عدم اقتضا. حالا این به عنوان ثمره مطرحه. این ثمره عرض می شود در هر دو بعدش مورد مناقشه و انکار واقع شده. از نظر ترتب ثمره و اینکه این یک ثمره است برای بحث قول به اقتضا و عدم اقتضا، از هر دو طرف مورد انکار واقع شده. یعنی چه؟ یعنی جماعتی پیدا شدند گفتن که ما این ثمره رو قبول نداریم. اما چجوری قبول نداریم؟ گفتن اینجوری قبول نداریم، ما عقیدمون اینه که این نماز مکان الازاله علی کل القولین صحیحه، حتی بنابر قول به اقتضا. قائل به اقتضا نمیتونه بگه این نماز باطله، نماز علی کل القولین صحیحه. بعضیا اینجوری ثمره رو انکار کردن، بعضیا مقابل این آمده ان مسئله انکار ثمره رو پیاده کردن. به این کیفیت گفتن که علی کل القولین نماز مکان الازاله باطلتون. قائل به عدم اقتضا هم بشویم یکون و باطلا، تا چه برسه به اینکه قائل به اقتضا بشویم. پس دو طریق برای انکار ثمره وجود داره. یک طریق این که حکم بکنیم به اینکه صلات مکان الازاله علی کل القولین صحیحتون حتی علی القول بالاقتضا. طریق دیگر اینکه صلات مکان الازاله علی کل القولین باطلتون ولو علی القول به عدم الاقتضا. اگر قائل به عدم اقتضا هم بشویم بازم باطله. و اینها حرفهای بسیار دقیقی است که شاید یکی از این دو حرف هم مورد قبول واقع بشه و ما بپذیریم او رو و باید دقت بشه. اول ما عنوان میکنیم، حالا دیگه تفصیلش موکوله به بعد میشه. اول این راه و این انکار رو ما بررسی میکنیم که میگوید ما قبول نداریم که نماز مکان الازاله باطل باشه ولو قائل به اقتضاء امر بشه لنهی عن ضد الخاص هم بشویم، معذالک یکون و صحیحن. چرا؟ چراش برای این است که در اون مسئله‌ای که ما بعداً بحث می‌کنیم که نهی متعلق به عبادت آیا اقتضا می‌کند فساد عبادت رو یا نه، و قائل می‌شویم به این که بله نهی متعلق به عبادت اقتضا می کند فساد عبادت رو، باید اونجای قدری تحلیل و بررسی بشه که چرا نهی متعلق به عبادت اقتضای فساد می کنه. آیه و روایتی که وارد نشده که ما بگیم در قرآن گفته اذا تعلق النهی بالعباده یوجب بطلان العباده، در روایتی هم این معنا وارد نشده. این یک مسئله عقلیه که نهی متعلق به عبادت اقتضا می کند فساد عبادت رو، چرا اقتضا می کند فساد عبادت رو. وقتی که ما به علت و ریشه‌اش رسیدیم، اون وقت باید بیاییم سراغ ما نحن فی، ببینیم آیا این نهیی که از راه وجوب ازاله گریبان صلات رو میگیره همون ملاکی که در اقتضاء نهی نسبت به عبادت وجود داره، آیا اون ملاک در اینجا تحقق داره یا اینکه نه. اگر اون ملاکی در اینجا تحقق نداشت، با اینکه نماز ضد خاصه، با اینکه نهی بهش متعلق شده و با اینکه نهی متعلق به عبادت مقتضی فساد عبادته، اما اون ملاک در اینجا وجود نداره و روی نبودن ملاک ما نمیتونیم نماز رو در اینجا محکوم به بطلان بکنیم، با اینکه قائل به اقتضا هم شده باشیم و روی این فرض بخواهیم نتیجه را مترتب بکنیم. این یک دقتی لازم داره که انشاءالله روز چهارشنبه ما بحث میکنیم، بحثمونم دقیقه در این رابطه انشاءالله.